أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم در آیه 53 سوره احزاب با استناد به مقدماتی برخی استدلال کردند که این آیه دال بر وجوب حجاب و پوشش در مورد زنانه. تقریبا استدلال به این آیه مبتنی بر 4 مقدمه بود. حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم آیا این استدلال تمامه یا نه. مقدمه اول این بود که این آیه تکلیفی را در خصوص مؤمنان نسبت به زنان پیامبر ثابت نمی کنه، بلکه تکلیف نسبت به خود زنان پیامبر هم ثابت میشه. این مقدمه به نظر تمام و بحثی نداره. اینکه بالاخره ظاهر آیه اینه امر به مؤمنان شده، فاسألوهن من وراء حجاب. این درسته که تکلیف را متوجه مؤمنان کرده، اما معناش این نیست که زنان پیامبر در این جهت تکلیفی ندارن. این عرض حضور شما ظاهرن بحثی نداره. اون بحث فقه دیروز رو بیارید آقای مسعودی. این مقدمه اول بود. عرض به حضور شما مقدمه دوم، یه لحظه ببخشید، بله مقدمه دوم این بود که من بیارم این بحثو. بله مقدمه یا مطلب دوم، حالا مقدمه دوم این بود که در آیات، برخی از آیات دیگر از این سوره هم تکالیفی برای زنان پیامبر ثابت شده که این حالا میتونه تقویت بکنه که این یک تکلیفی است برای زنان پیامبر. خب این هم قابل قبوله و بحثی در مورد اون نیست. مقدمه سوم این بود که از این آیه استفاده میشه اگر در صورت نیاز این تکلیف ثابت باشد، در فرضی که نیازی نیست به طریق اولا این تکلیف ثابته. خب کلیت این مطلب که اگر این چنین باشد در صورت غیر نیاز به طریق اولا ثابته، اینم بحثی نداره، اما کلام در این است که آیا اساساً این تکلیف ثابت شده یا نشده. یعنی دقیقاً ببینیم تکلیفی که اینجا برای زنان پیامبر ثابت شده، همین حجاب و پوشش محل بحث و گفتگوی ماست، یا این ناظر به یک امر دیگری است. ظاهر این است که مسئله حجاب به این معنا که ما داریم دربارش بحث میکنیم نیست. ببینید، ما داریم بحث میکنیم که آیا پوشش، حالا یا به نحو کامل یا مستثنیاتی هم داشته باشه، برای زنان واجبه یا نه. اما اون چه این آیه برای زنان پیامبر ثابت میکنه، حجاب به معنای مانع و رادع در مقابل رؤیت و لقاء و دیداره. آیه نهی میکنه از مواجهه مؤمنان با زنان پیامبر، نه از اینکه مثلا زنها، نه اینکه دستور بده به اینکه زنها پوشش داشته باشن. ببینید، حجاب من وراء الحجاب، حجاب در واقع اینجا به معنای پرده، ساتر، یه چیزی که جلوی این دیدار و لقا گرفته بشه. حجاب مصطلح که اینجا الان ما دربارش بحث میکنیم همون پوششه، این که چه مقداری باید از مثلا بدن زن یا مرد پوشیده بماند، لباس چگونه و تا چه اندازه باید اون رو بپوشانه. پس اساسا یه مشکل عمده در مورد مقدمه سوم اینه که اصل این تکلیف برای زنان پیامبر ثابت شده، ولی این قطعا ارتباطی با پوشش مورد نظر ما و بحث ما نداره. پس در مقدمه سوم کبرای مسئله درسته، لکن این گفت عینه هازا و حجاب مورد نظر ما و مورد بحث ما. این هم یه اشکالی که در مورد مقدمه سوم مطرح می شود. اما بله، اون بحثی نداره. در مورد زنان پیامبر اگر اصل لزوم مواجهه من وراء الحجاب و رادع و المانع ثابت شد در فرض نیاز، به طریق اولا در غیر نیاز هم ثابت میشه.
این بحثی نیست که بیا تو اجتماع پوشه، دیگه اصلا کاری هم داری پرده باشه، یعنی دیگه منتفی میکنه. این میتونی با همین اونم ثابت بکن که نباید ببینن نظر کنن و اونم باید پوشش داشته باشه.
نه، ببینید، یه نکته است، درسته. اشکال ایشون اینه که خب اگر به طور کلی نه شده از مواجهه با زنان، همین دیگه، یعنی میخواد بگه اگر شما میگید این حجاب داره نهی میکنه از مواجهه و دیدار و روبرو شدن به کلی، اگر این چنین باشه به طریق اولا در فرض مواجهه پوشش به اصطلاح ثابت میشه. این دو تا مسئله است. به عبارت دیگه اگر گفتیم آیه دلالت میکند بر لزوم حجاب به غیر معنای مصطلح، یعنی اینکه مواجهه با زنان پیامبر نشید، به طریق اولا ثابت میکند که اگر مواجه شدید باید پوشش داشته باشید، یعنی اون حجاب و پوشش مصطلح را به طریق اولا ثابت میکنه. بله،
وجهی جزئی نداره حجاب فرده و وجهی جز اینکه بدنشون یا صورتشون دیده نشه نیست که،
یعنی
بگیم مثلا توی خونه پیدا میشه یا
ها. حالا میخوام یه نکته عرض کنم. ببینید سوال و اشکال ایشون اینه، اشکال خوبی هم هست که بالاخره اگر مواجهه میخوان صورت نگیره، برای اینه که مطلقا حتی نه تنها دست و صورت و پا و سر و اینها دیده نشه، بلکه حتی میخوان هیکل و اندام زن از زیر چادر هم دیده نشه. بالاخره وقتی یک چادری، جلبابی، نمیدونم چیزی رو سرشون میندازن، بالاخره این حجم بدن، اندام و قد و قامت و عرض به حضور شما برجستگی ها معلوم میشه و اینا خواستن به طور کلی زنان پیامبر در این حد هم دیده نشوند. خب این یک مسئله است، این اشکاله. ببینید ما میخوایم عرض بکنیم به قرائنی که در خود این آیه وجود دارد، این مربوط به یک مورد خاصه و اون هم ورود به داخل خانه پیامبره. این فرق میکنه با این که حالا به کلی دستور به ملاقات من وراء الحجاب داده باشه. شأن نزولی که ما برای آیه ذکر کردیم، این خودش یک مؤید بر این معناست. گفتیم اصل ماجرا این بود که اینها بعد از ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، گروه گروه اصحاب دعوت می شدند و پیامبر به اینها ولیمه می داد، اما بعد از صرف طعام می ماندند و موجب مزاحمت برای پیامبر بودند. اونگاه این آیه نازل شد که اذا سألتموهن نه چی؟ متاعن فسألوهن من وراء الحجاب. اصلا اصل به اصطلاح این آیه و نزولش و امر به مسئلت من وراء الحجاب مربوط به داخل خانه پیامبره. این فرق میکنه که ما بیرون هم بگیم باید این اتفاق بیفته. پس اون احتمال با این شأن نزول و معنای خود آیه و سیاق آیه سازگار نیست. این اولا. ثانیا شما به تاریخ که مراجعه میکنید، گفتگوهای بسیاری بین زنان پیامبر و مردان دیگر صورت گرفته به نحوی که توصیف کردند همدیگر را. ببینید حضور زنان پیامبر در اجتماعات و مواجهه با مردان به دلایل مختلف از چیزهایی است که در تاریخ گزارش شده و این به طور قطع نفی میکنه این احتمال را که بگیم زنان پیامبر به هیچ وجه نباید دیده میشدن و مؤمنان با اونها به کلی در از وراء حجاب سخن میگفته. بله نه نه بعدش نه بعدش بوده و اساساً شما ببینید حتی بعد از پیامبر بالاخره روش اصحاب، روش خود اهل بیت و اینها گواه این است که این ممنوع نبود، چه این که اگر بود به هر حال باید برخوردهای دیگری میشد. به هر حال یه بعضی هم که اهل این شدت ها بودند. لذا مجموعاً نه خود این آیه و نه عرض به حضور شما گزارشات تاریخی نمیتونه این احتمال رو تأیید کنه که به کلی من وراء الحجاب باید باشه تا ما نتیجه بگیریم پس اگر همه جا زنان پیامبر باید من وراء الحجاب مواجه بشن با مردان، پس به طور کلی این پوشش به طریق اولا لازمه در انظار و در مرعا و منظر دیگران. اینم پاسخ این مطلب. عرض به حضور شما، بنابراین اون نکته‌ای که گفته شد که این مواجهه و سخن گفتن و دیدار و لقا ممنوع برای زنان پیامبر و این حجاب و این به اصطلاح سؤال من برای الحجاب موضوعیت دارد نه طریقیت، این هم پاسخش داده میشه که نه این چنین نیست. به هر حال این دو سه مقدمه ای که به نوعی استدلال به این آیه بر اونها استواره، بعضن مقدمات قابل قبولی است و برخی از اونها البته محل اشکاله. اما این صاحب کنید، حالا من دارم، نه اجازه بدید، من این دو سه مقدمه اولیه که خیلی مهم نبود و گفتم، انما الکلام در اون مقدمه چهارم اون بحث داره. ببینید این دو سه مقدمه اولی که گفتیم، خب اینا عرض کردم بعضیش مورد قبوله، مشکلی نداره، حالا بعضیش هم قابل قبول نیست و اشکال شما گفتیم. اما انما الکلام در مقدمه چهارم، مقدمه چهارم این بود که این تکلیف تعمیم به سایر زنان پیدا کنه. دقت میکنید؟ یعنی این که تکلیف به حجاب نه فقط برای زنان پیامبر بلکه برای همه زنان ثابت بشه. برای تعمیم به سه قرینه و شاهد استناد شد. حالا میخوایم ببینیم آیا این سه قرینه و شاهد توانایی و صلاحیت تعمیم حکم به سایر زنان را دارند یا ندارند. شاهد اول ذیل این آیه بود که ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. گفتن این تعلیلی که در ذیل آیه ذکر شده، این تعلیل اقتضا میکنه پس همه زنان میبایست حجاب داشته باشن. اما فیه نظرون، اولا این مبتنی بر این است که ما این رو علت حکم بدانیم. اگر علت باشد، خب علت میتواند مؤمم محسوب بشه، یعنی هر جا این ملاک و منات وجود داشته باشه ما باید حکم را هم بپذیریم. ولی این معلوم نیست که علت این حکم باشه. ما نظائر این رو مخصوصا با این صیغه در برخی از احکام دیگر که در آیات بیان شده داریم. پس احراز علیت ذالک اطهر لقلوبکم برای این حکم، ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، نه مشکله، احرازش مشکله که این علت برای حکم باشه. ثانیاً یعنی یا مالا چیزی که به نوعی تقویت میکند عدم علیت این فقره از آیه را برای حکم، همین صیغه اطهر لقلوبکم است. ببینید اطهر دو احتمال در موردش میشه تصویر کرد، در مورد معناش. یک احتمال این که این اطهر به معنای پاک بودن از گناه و معصیت باشه. یک احتمال این است که مبین مرتبه بالای پاکی و طهارت باشد، که عبارت از طهارت معنوی و قلبی. صیغه افعل تفضیل هم که در این آیه ذکر شده به نوعی مؤید این احتماله، اطهر است، پاکیزه تر است، این خودش حاکی از اینه که این در مقام بیان مراتب بالا یا عالی ترین مرتبه طهارت است. و معلومه عالی ترین مرتبه در اینجا دیگه در مقابل گناه و معصیت نیست، چون عالی ترین مرتبه میتونه نسبت به مراتب پایین تر طهارت هم باشه، یعنی چیزی گناه و معصیت نباشه اما در یه مرتبه پایینی از طهارت تلقی بشه. بعد یه لحظه اجازه بدید، چیزی که باز این را تقویت میکنه کلمه قلوبکم است. میگه اطهر لقلوبکم و قلوبهن، متعلق طهارت را قلوب قرار داده. این معلوم شه اون طهارت قلبی و باطنی بیشتر مد نظر است، نه طهارت در مقابل قذارت و آلودگی به معنای معصیت. یعنی میخواد بگوید بالاخره اگر با زنان پیامبر این چنین مواجه نشوید این هم برای شما بهتره، یعنی اگر میخواید مواجه بشید من برای الحجاب تقاضا بکنید، این هم برای شما بهتره، هم برای اونها بهتره، هم برای شما پاکیزه تره، هم برای قلوب شما و برای قلوب اینا. یعنی در واقع میخواد بگه این یک اثر قهریست که به دنبال اجتناب از مواجهه پیدا میشه. قلب هاتون پاکیزه تره، صافتره، این خب مبینه یه مرتبه بالایی از طهارت و اساساً مسئله گناه و معصیت نیست، که اگر این چنین باشه مثلا گناه و معصیت تحقق پیدا کنه و نهایتاً بگیم به این دلیل پس باید حجاب باشه و لازم باشه. پس شاهد و قرینه اول اونها که عبارت از ذیل آیه است نمیتونه اثبات بکند تعمیم حکم را نسبت به زنان دیگر.
موارد متعددی تو قرآن داریم که اول تفسیر اومده تقدیریه، یعنی سمی خیر لکم، ولی اون طرفش خوب نیست که این بهتر باشه، طرفش بده، ولی باز به نسبت دو خیر لکم. به همون آیه قرد داده که از کالا
بله،
درست که اون طرف اصلا زکی نیست، خیب نیست، اصلا داره یه حرامه، بعد یعوز زوم رفصاره هم بعد داده که از کالا.
نه اونجا قرینه داریم ما، در بعضی موارد قرینه روشنی داریم که افعل تفضیل در مقابل مرتبه پایین تر از همون ماده نیست، در مقابل به اصطلاح نقیزش یا ضدشه. توجه دارید اونجاها قرینه داریم، ولی لولا القرینه به حسب متفاهم عرفی و لغوی از این صیغه و ماده‌ای که در اون وجود دارد همین است که من عرض کردم. به علاوه اینجا ذکر قلوبکم و قلوبهنه تقویت میکند. بله بله، اطهر لقلوبکم، اونم از بین میبره، ولی اینجا وقتی داره حکم رو بیان میکند توجه دارید در رتبه قبل از فعل و قلب طهارت اعضا و جوارح از گناه موضوعیت داره. دقت میکنید؟ نه نفس، نه نفس میدونم نه نفس این که ببین آلوده نمیشه، ولی وقتی با مثلا نظر به یک جایی که مناسب نیست خودش رو چیز میکنه، این در واقع داره یک آلودگی ظاهری پیدا میکنه. اصلا اونم بله، اونم بله، ولی حداقل اگر طهارت و به اصطلاح تزکیه به قلب نسبت داده بشه، اعم از این است که گناه باشد یعنی نافرمانی خدا یا نباشد، گناه به معنای فقهیش.
مگه ما این مسئله رو نمی برای جا دو احتمال داره، یا واجبه برای زنان پیغمبر یا مستحبه.
ما الان
نه، ما نسبت به زنان پیغمبر این رو اگر واجب بگیریم پس برای اونها نه برای بیرون رعایت نکردنش میشه گناه.
نه اجازه بدید، ما الان داریم تعمیم رو، اون یه بحث دیگه است. اجازه بدید، بله این حالا این یه نکته اضافه ای من دارم عرض میکنم که بعد بگیم حتی راجع به زنان پیامبرم وجوب استفاده نمیشه، اون یه نکته ایست که آخر سر میگیم. ما فعلا در مقام رد و نفی تعمیمیم، میگیم این علت محسوب نمیشه، همین، وقتی علت نبود پس دیگه صلاحیت معمم بودن در اون نیست، تموم شد رفت. حالا این که این یه لازمه دیگه هم داره که بله با این بیان پس نسبت به خود زنان پیامبرم واجب نیست، میگیم بله، اینو بعدن میگیم. حالا پس شاهد اول و قرینه اول تمام نیست، اما قرینه دوم این بود که عرض به حضور شما برخی روایات در این مقام وارد شده که به استناد اون روایات میتوانیم این حکم را، حکم آیه را تعمیم بدیم به غیر زنان پیامبر، از جمله روایت ابن ام مکتوم بود و همچنین روایتی که به اصطلاح ام سلمه نقل کرده. خب ببینید، ما قبلا درباره این روایات بحث کردیم. اولا یکی از این روایات عرض به حضور شما که در مکارم الاخلاق آمده و مرسله هم هست، یک روایت در کافی آمده ولو مرسله است. اما خب اگر ما قائل به اعتبار روایات کافی شدیم، میتونیم نسبت به مشکله ارسال با غمز این برخورد بکنیم. صرف نظر از مسئله سند، عمده اینه که ببینیم استدلال بر چه پایه استوار بود. استدلال این بود که اگر این آیه اختصاص به زنان پیامبر داشت، باید ام سلمه در این روایت میگفت بعد ان امرنا بل حجاب، در حالی که میگه بعد ان امر بل حجاب، و این در واقع حاکی از این است که یک چنین حکمی و عمومیتش و کلیتش در اذهان متشرعه و زنان و مردان مؤمنه، مردان مؤمن به اصطلاح مرتکز بوده و همه این رو می دانستن. خب اشکال این است که اولا تو همه نقل ها این عبارت ام سلمه نیست، تو همون روایت ابن ام مکتوم که نقل شد این تعبیر بعد ان عمر بالحجاب نیامده، تو برخی نقل ها آمده. این نقل هم که حالا نقل ام سلمه هم که نقل ضعیفی است، در مکارم الاخلاق ذکر شده و مرسلم هست. ثانیاً در نقل، در بعضی نقل ها به خصوص در منابع روایی اهل سنت بعد ان امرنا بالحجاب آمده است. این که میگه بعد ان امرنا بالحجاب، خب این اتفاقا ظهور در اختصاص داره و با همین معنایی که گفته شد هم میتونه سازگار باشه. به علاوه این تعبیر از ام سلمه نقل شده، بعد ان امرنا بالحجاب، و قول ام سلمه برای ما اعتبار و حجیت نداره. این حالا دریافت و تلقی او این بوده که ما مأمور به حجاب شدیم. حالا این مأمور به چه کیفیتی است، امر چه بوده، آیا اصلا امری بوده نبوده، از این جمله به هر حال نمیتوان این رو استفاده کرد. لذا این شاهد هم به نظر میرسه نمیتونه تعمیم را اثبات بکنه. اما قرینه و شاهد سوم که قاعده بله
بعد ان امر رسول الله مجبور عمران
فرق نمی کنه، همون هم باشه. نه این هم دیگه او داره میگه امر، این باز نه قول معصومه نه اعتبار.
نه اون میگه عمر مورد استدلال کسایی که اینو قبول کردن قرار گرفته.
آره
امر باشه دیگه مشکلی از جان نیست دیگه. چون نمیگه پیغمبر، اگه بگیم امر به حجاب شده یعنی عمومیه، ولی بگیم پیغمبر امر به حجاب کرده یعنی خب نسبت به زنان بوده دیگه. اونجا قبلش هم تجربه
اون تو این جهت خیلی تأثیری نداره دیگه، تو این جهت تأثیری نداره. اما اون قرینه بعدی که قاعده اشتراک باشه، خب اینم به اصطلاح حرف باطلی است. اساسا قاعده اشتراک معنا و مفادش اینه که اگر حکمی به اصطلاح قاعده اشتراک رو دو سه به اصطلاح قضیه دربارش داریم، اونی که معروف به عنوان قاعده اشتراک داریم، ببینید اشتراک عالم و جاهل بین احکام، یه اشتراک کفار با مسلمین در فروع، اونم یه اشتراک، یه اشتراک داریم همین اشتراک تکلیف بین حاضرین در عصر پیامبر و مخاطبین و غیر حاضرین، یا حالا تفصیل هایی هم شده مشافهین و غیر مشافهین، مقصودین به افهام غیر مقصودین به افهام. صرف نظر از این اختلافی که در اینجا وجود داره، به طور کلی قاعده اشتراک احکام، اشتراک در تکلیف، معناش اینه که یعنی همه جمیع العباد در تکالیف مشترکن، و منظور از این اشتراک همونطوری که گفتیم یعنی اشتراک اونهایی که در اون دوران در زمان پیامبر میزیستند و کسانی که بعد از زمان پیامبر یا در همون عصر بودند و مقصود به افهام نبودند، مشافه نبودند. بحث اصلا از اشتراک بین خصوص زنان پیامبر و غیر زنان پیامبر نیست. نه
مورد شک کنیم، اگر شک کنیم که حکم زنان پیامبر داره یه عمومیه، اینجا قاعده میگه که حکم عمومیه دیگه، اگه شک کنیم. حالا اینجا که اصلا قرآن موضوعش معین کرده.
نه من عرض کردم
از مختصات پیغمبر مثلا یا هم بقیه هم درش مشترک هست، ولی نه که اشتراک
اونو نمیگن قاعده اشتراک.
نه
اون بحث، ببینید دو یه بحث دیگه است. قاعده اشتراک اصلا اینه، یه حکمی در زمان پیامبر ثابت شده و مردم اون زمان حکم در مورد اونها ثابت شده، ما شک میکنیم آیا این حکم شامل غیر مردم اون زمان هم میشه یا نه، قاعده اشتراک میگه این حکم برای مثلا لاحقین هم ثابته. حالا اجازه بدید، نه اصلا اون معنای عمومی قاعده اشتراک اینه. عرض کردم یه تلقیای دیگری هم هست. آیا این بحثا مطرح شده تو بعضی از کتابهای اصولی هم طرح شده که آیا اگر تکلیفی خطابی متوجه عده‌ای خاص شد، حاضرین یا مقصودین به افهام، آیا این شامل غیر حاضرین از مردم همان عصر یا غیر مقصودین به افهام که تو اون جلسه حاضر نبودن میشه یا نمیشه؟ این بحث در جای خودش مطرح شده. اونجا که بحث از شمول خطاب نسبت به غیر مشافهین یا غیر مقصودین به افهام میشه، اون رو ازش به عنوان قاعده اشتراک تعبیر نمی کنن. اون یه مسئله دیگه است. ما اگر تعبیر قاعده اشتراک رو به کار ببریم، قاعده اشتراک معناش همونیست که عرض کردم. ممکنه شما بگید اساساً ما تعمیم را از راه اشتراک الجمیع فی التکالیف استفاده میکنیم، نه قاعده معروف و مصطلح. حالا اگر منظور این باشه اشتراک الجمیع فی الاحکام، اگر یه تکلیفی ثابت شده دلیلی نداره این اختصاص به زنان پیامبر داشته باشه، یا دلیلی نداره اختصاص به خود پیامبر داشته باشه. لذا ما از راه اشتراک الجمیع استفاده میکنیم، اثبات میکنیم شمول این تکلیف را به غیر زنان پیامبر. عرض ما این است که خب اگر ما در جای شک داشته باشیم و قرینه بر اختصاص نداشته باشیم، قهرن میتوانیم به استناد این معنا اشتراک رو ثابت کنیم. ولی فرض این است که اینجا ما قرائنی داریم در خود آیه و آیات قبل و بعد در همین سوره که اینها از تکالیف اختصاصی زنان پیامبر بوده، لذا تعمیم قابل اثبات نیست. پس این سه قرینه و شاهدی که بر تعمیم اقامه شده، اینا هیچ کدام نمیتونه شمول این تکلیف را به غیر زنان پیامبر ثابت کنه. اما با این همه ما عرضمون اینه، حتی در مورد خود زنان پیامبر هم تکلیف الزامی ثابت نمی کنه. ببینید ما تا اینجا گفتیم الزام شامل غیر زنان پیامبر نمیشه، بلکه این حکم اختصاص داره به زنان پیامبر. معنای آیه هم یا به اصطلاح اون حکمی که در این آیه بیان شده اینه، یعنی قرار گرفتن من برای الحجاب. اصلا هیچ مسئله پوشش و حجاب مصطلح در این آیه مورد نظر نیست. یعنی این که با زنان پیامبر از پس پرده سخن بگید، و این هم الزامی نیست، این هم در واقع یک حکم استحبابی است و رجحان را میرساند. ببینید یعنی ما با توجه به خود همین آیه که صیغه ذالکم اطهر بله ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این خودش داره بیان یه مرتبه عالی‌تری را ذکر میکنه که اگر با زنان پیامبر این گونه مواجه بشید، هم برای قلب‌های شما بهتره هم برای اونها. و عرض به حضور شما این که خب به طور مسلم ما میبینیم مواجهه وجود داشته بین زنان پیامبر و مردان مؤمن، مواجهه حضوری هم همواره از پس پرده نبوده. تنها یه نکته میمونه که خب اگر ما بخوایم بگیم این الزامی نیست، یک حکم استحبابی و رجحانی است، این با تعبیر ولا جناح، بله بعد از این داره، اون آیه بعد از این آیه 55 که با لا جناح شروع میشه که میگه لا جناح که پسران، پدران، برادران، چند گروه رو استثناء میکنه که اینها اشکالی نداره با زنان پیامبر مواجه بشن، اینا لازم نیست من برای الحجاب باشن. دقت فرمودی؟ این تنها اشکالیه که اینجا ممکنه با التزام به رجحان و استحباب این حکم سازگار نباشه. لا جناح علیهن فی آبائهن، بله، تا اون چند گروهی که، خب این لا جناح یعنی که انه تا حالا نسبت به غیر اینها ممنوع بوده، اما الان نسبت، یعنی میگیم نسبت به این گروه ها، نسبت به غیر اینها ممنوع، نسبت به اینها اشکالی نداره. این یه خورده میتونه تقویت کنه که اون حکم برای زنان پیامبر الزامی است. حالا چون خود اون آیه 55 یکی از آیاتی که مورد استناد قرار میگیره، یعنی آیات بعدیش، اون حالا ما اینجا لا توضیحش رو عرض میکنیم. اتفاقا این معید اینه که مسئله موضوعیت نداره، مسئله مربوط میشه به ورود در خانه و حضور. بله بله، چون این نه این ملاک اذیت باشه میشه حرام، ولی فرض اینه که همه جا این اذیته، اینجور نیست که همواره این کار، یعنی اگر غیر این باشد، نه این علت و منات حکم نیست، اون در واقع اضافه است بر این، توجه دارید؟ و این اصلا میخواد بگه شما به طور کلی همینجوری سرتون رو زیر نندازید برید خونه پیامبر، به قول معروف واکشید و ولوشید و همطوری فکر کنید. این در اون موقع خیلی مرسوم بود، رسم جاهلی بود، همینطوری درها باز بود و میرفتن تو خونه های همدیگه و میشستن و هیچ ملاحظه ای نداشتن. این در واقع از اون بابه و اصلا هیچ ارتباطی به اون مواجهه و چیز کلی نداره. الحمدلله رب العالمین.